بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم‌ها علیه ایران مؤثر بوده است. جامعه بین‌المللی بهائی اعلام کرد حکم رهبران زندانی بهائیان در ایران احتمالاً به 10 سال زندان کاهش یافته است. و دور دوم مذاکرات صلح خاورمیانه بدون دست یافتن به توافقی پایان یافت. 10 بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ. استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتای فرانسوی خود تحریم‌ها علیه ایران را مؤثرتر از آنچه انتظار می‌رفت ارزیابی کرد. این تحریم‌ها با هدف متوقف ساختن ایران در گسترش برنامه هسته‌ای‌اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده‌اند. اروه موران وزیر دفاع فرانسه نیز در تایید مؤثر بودن تحریم‌ها گفت از حالا تردیدهای در میان رهبران سیاسی ایران دیده می‌شود. وی از قدرت‌های غربی خواست عزم جدی خود را برای برخورد با برنامه هسته‌ای ایران حفظ کنند. جامعه بین‌المللی بهایی به نقل از وکلای پرونده 7 رهبر پیشین بهایی در ایران اعلام کرد احتمالاً حکم 20 سال زندان آنها به 10 سال کاهش یافته است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سانفرانسیسکو، در مصاحبه با رادیو فردا درباره اتهامات این 7 نفر گفت:
اتهامات زیادی به این 7 نفر وارد شده، از قبیل جاسوسی برای اسرائیل، تبلیغ علیه امنیت ملی، تشکیلات غیرقانونی و اتهاماتی از این قبیل که هم 7 نفر و هم جامعه جهانی بهائی این اتهامات رو اکیداً و مطلقاً رد می‌کنند.
رهبران پیشین جامعه بهائی مدت 2 سال از زندانی هستند. حکم تازه‌ای که برای این 7 نفر صادر شده از سوی جامعه بین‌المللی بهائی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر ناعادلانه شده است. مذاکرات سه روزه رهبران اسرائیلی و فلسطینی روز پنجشنبه بدون دست یافتن به توافقی در شرم الشیخ به پایان رسید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که این مذاکرات را اداره می‌کند گفت مذاکرات سازنده بوده و دو طرف برای دست یافتن به صلح جدی هستند. همزمان مقام‌های فلسطینی بار دیگر اعلام کردند اگر از روز 30 سپتامبر شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی از سر گرفته شود از ادامه چنین مذاکراتی کنار می‌کشند. و در خبری دیگر، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران در واکنش‌های جداگانه سوزاندن قرآن را محکوم کردند. نزدیک به 20 روز پیش یک مبلغ مسیحی در آمریکا اعلام کرد در روز 11 سپتامبر قرآن را به آتش خواهد کشید، اما چندی بعد از این تصمیم منصرف شد. زهرا رهنورد با صدور بیانیه‌ای این کار را نوعی بنیادگرایی توصیف کرد و مهدی کروبی نیز در مصاحبه‌ای با سایت کلمه از سایت‌های وابسته به اصلاح طلبان گفت توهین به قرآن دشمنی با مسلمانان است، نه مخالفت با تروریسم. و خبر آخر این که کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک آمریکا و روسیه را تایید کرد. این پیمان که با نام اسارت 2 نیز شناخته می‌شود برای کنترل تسلیحات هسته‌ای آمریکا و روسیه تنظیم شده و به زودی برای تصویب نهایی در سنای آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. دولت اوباما امیدوار است تا با تصویب این پیمان به یکی از اولویت‌های مهم سیاست خارجی خود دست یابد. آقای اوباما با صدور بیانیه‌ای از سنای آمریکا خواست هر چه سریع‌تر این پیمان را تصویب کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اینک می‌رسیم به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی که خودشون برامون خواهند گفت که در این برنامه چه فراهم آوردند. نگاه تازه.
نگاه تازه. خب سلام، من محمد کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
امروز تصمیم گرفتیم بریم سراغ
خاطرات دوران کودکیمون.
یکی از شغلایی که برای بعضیا یک شغل ایدئال هست تو دوران کودکی، وقتی ازشون میپرسن میخواین چی کار بشی، در کنار مهندس میخوام بشم، دکتر میخوام بشم. بعضیا هم هستن فکر کنم دوست دارن دیپلمات بشن.
بعضیا دوست دارن بشن، ولی اغلب دوست دارن دکتر و مهندس بشن یا که خلبان بشن. در حال تو این مایه
من یه زمانی، حالا بچه که بودم، خیلی بچه که بودم که حتما نمیدستم دیپلمات یعنی چی، ولی یه زمانی یادم فکرم توی دوره دبیرستان و اینا خوشم میاد، فکر میگم که اگه بشه
من فکر میکنم مثلا میری خارج از کشور از این چیزا.
آره دقیقاً، این مثلا خیلی جذابیت داشت.
بعد مسئولیت داری، میتونی همه رو اذیت کنی حتما.
نه اینا رو که
حرفت اینا... اذیت کردن دیگه.
آره دیگه، خلاصه مسئله مسئولیت که بچه آدم سنش که کمه زیاد سر در نمیاره. یکی دیگه آدم میبینه دیپلمات ها معمولا خیلی هاشون خیلی مرتبن، ترتمیزن، لباس خوب میپوشن. این خب جذابیت داره، یکم آدم میگه که چه آدم های متشخصی هستن.
بعد مهمونی های اون چنانی.
آره دیگه، مهمونی های باحال. آره خلاصه این یکی از جذابیت هایی بود که برای من داشت. تو چی، نمیخواستی دیپلمات بشی؟
من هیچ وقت دوست نداشتم دیپلمات بشم. به هر حال این یک رقم شغل رو دوست نداشتم.
میخواستی چی کاره بشی؟
من از تقریبا دوره راهنمایی رو که تموم کردم میدونستم چی کاره بخوام بشم.
چی؟
میخواستم روزنامه نگار بشم.
ای خالی من.
به جان خودم.
تو گفتی و ما باور کردیم.
به جان خودم. من هیچ حالا... علاقه نداشتم.
حالا فکر میکنی آقای رئیس این برنامه رو گوش میده مثلا حقوقتو زیاد میکنه؟
نه من، تو که من میشناسی. دروغگو هم نیستم.
نه.
شنوندهام که میشناسن.
شنوندهام که هیچ کی نشناسه دیگه.
شنوندهام
میشناسن. برشد فکر کردیم که بریم برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به
بریش که الانم داستان ما علی زرستی دیپلمات ها خیلی داغ شده.
داغ شده. دو سه تا از دیپلمات های ایرانی در اعتراض به رفتار دولت و اینها استعفا کردن، پناهنده شدن. فکر کردیم که یکم بریم پشت پرده زندگی اینها، نشون بدیم که اینها چجوری هستن، چجوری زندگی میکنن، چیکار میکنن اونجوری اینقدر
خیلی شق و رق بودن و
شق و رق با زندگی کردن. واقعا هم جالب هست هم یکم سخت هم هست. نه
آره میتونه سخت باشه، البته بهتره که ما که نچشیدیم، بذاریم اونایی که چشیدن حرف بزنن.
بریم
با یک سفیر شروع کنیم.
آره سفیر چی؟
سفیر دیگه، سفیر
سفیر یعنی صدا دیگه، ها صوت صدا.
نه اون ناله و سفیر نیستش. سفیر یعنی کسی که
در مقام سفارت. آره رئیس کنسولگری سفارت. آره
خب بریم سراغ رضا قاسمی،
دیپلمات با سابقه و سفیر بوده در دوران پهلوی، الانم مقیم لندن هست. مهمون دیگه هم داریم بعدش، هم در دوره پیش از انقلاب هم بعد از انقلاب دیپلمات بوده و یکم از تجربیاتش از نحوه زندگی به عنوان یک دیپلمات برامون تعریف خواهد کرد. آقای قاسمی اگه لطف کنی اول توضیح بدین که اون زمانی که شما رفتین توی وزارت خارجه و اینها، چجوری آدم ها میتونست، هر کسی علاقه من بود میتونست دیپلمات بشه، شرایطش چی بود؟
شرایط ورود به خدمت داوطلبان رشته سیاسی این بود که اولا تبع ایران باشن، همسر خارجی نداشته باشن، حداقل 21 سال سن و حد اکثر 30 سال تمام داشته باشن، دارای صحت مزاج و توانایی انجام کار باشن، خدمت زیر پرچمشون انجام داده باشن یا معافیت دائم داشته باشن، هیچ گونه محکومیت جزایی نداشته باشن، معروف به فساد اخلاق و معتاد به مواد مخدر نباشن، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر باشن و اگر این مدارکشون در خارج صادر شده بود بایستی ارزشیابی شده بود در مقامات صلاحیت دار ایران و در امتحان کادر هم قبول بشن. این تطبیقشون که در سازمان امور اداری انجام میشد مواد اختصاصی بود، مسائل روز بود، امتحان هوش بود، امتحان اطلاعات عمومی بود، امتحان یکی از زبانهای خارجی فرانسه، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی، اسپانیولی بود. مصاحبهشون خیلی مشکل بود، یعنی ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی شاگرد اول هم شده باشه اما در مصاحبه رد شه، برای اینکه در مصاحبه به قدرت بیان، حضور ذهن، طرز استدلال، وضع ظاهری داوطلب، برخوردش، نوع برخوردش با هیئت جوری، سابقهش و شخصیت داوطلب توجه میشد. مثلا خود بنده همیشه منشآت قائم مقام میذاشتم جلوی داوطلب، میگفتم خب این منشآت رو بخون ببینیم چی گفته. از آثار بسیار برجسته نثر فارسی است که واقعا به نظر من به گلستان سعدی پهلو میزنه. بعد بایستی معدل حداقل 12 کمتر نباشه. ممکن بود یک کسی در امتحان کتبی بهترین نمره رو آورده باشه، شاگرد اول شده باشه، ولی برخوردش، طرز لباس پوشیدنش، طرز گفتگوش، سرعت انتقالش در موقعی که ازش سوالاتی میشه ببینن چگونه میتونه دامنش رو از این ورطه بیرون بکشه.
آقای قاسم، حالا من میخوام بدونم که چه معیاری وجود داشت تشخیص بدن که یک نفر لباس پوشیدنش خوبه یا مثلا تیپ ظاهریش خوبه؟ به هر حال اینا میدونی خیلی سلیقه‌ایه.
جوری نشسته بودن، آدمای با تجربه‌ای بودن، همشون یه عمری خدمت کرده بودن و روش خدمت در وزارت خارجه رو تشخیص میدادن. خب کسی که میاد امتحان میداد لااقل اون روز باید لباس خوبی میپوشید، خودشو آراسته میکرد و خوب صحبت میکرد، خوب بیان مطلب میکرد، برخورد خوبی داشت.
کسی که توی امتحان شرکت میکرد دقیقاً باید چه لباسی میپوشید؟
خود بنده خوب من رفتم امتحان دادم دیگه، لباس معمولی ولی تمیز ولی مرتب، یقه چرک نباشه، یقه باز نباشه مثل مواقع دیگری که الان میبینیم. تازه در دهه 50 برای سفرا هم به امر پادشاه امتحان گذاشته بودن، یعنی خود منم امتحان دادم. امتحان 5 نفر از وزرای خارجه سابق، مرحوم دکتر اردلان، همشون مرحوم شدن، مرحوم آرام، مرحوم فروغی، مرحوم دکتر عبدو، اینها می نشستند و از این داوطلبی که میخواست سفیر شه امتحان میکردن. حتی چند تا از کسانی که قبلا سفیر بودن، مثلا میتونم اسم ببرم، مرحوم سنندجی، مرحوم همایون سمیعی، اینها رو هم نشوندن پای امتحان و اینا بهشون یه خود برخورد. انتخاب سفیر دو فرم صورت میگرفت، یکی این که وزیر خارجه یک شخصی رو پیشنهاد میکرد بنا به صلاحیتش، مثلا چون بنده در کشورهای عربی در قسمت خلیج فارس و منطقه جزیره العرب کار کرده بودم، بنده رو برای کویت در نظر گرفتن و معرفی کردن و پادشاه هم موافقت کرد. یه وقتم بود که اشخاص رو به دلایلی خود پادشاه نظر داشت که مثلا به ماموریت برند، ولی یه چیزی که مهم بود این بود که تازه داوطلبانی که امتحان میدادن قبول میشدن بایستی دستگاه امنیتی مملکت هم صحه بذاره روش. وای به اون وقتی که تشابه اسمی بود که یه مدتی معطلی بود، از جمله خود بنده به خاطر تشابه اسمی با احمد قاسمی یکی از بزرگان حزب توده مدتی معطل شدم و چونم در دوره دکترا خب اونجا یک آزمایشگاه بود، یه خود صحبتای تند کرده بودم، مدتی بود که قبولی من و پذیرش من از دستگاه امنیتی نمیامد.
آقای قاسمی، چه مسائل دیگه‌ای بود که باید یه دیپلمات رعایت می‌کرد و شما هم از همکاراتون می‌خواستین که رعایت کنن؟
من خودم وقتی که در ماموریت بودم خب همیشه توجه می‌دادم، می‌گفتم ما نماینده کشورمون هستیم، شکایتی از شما نرسه که فلان خلاف رانندگی کردید شما رو بازداشت نمی‌کنن چون مسئولیت دارید، اما به هر حال منعکس می‌کنن. اون موقع در فرسنگ در مهمونی‌ها خب ممکن بود مشروبم سرو بشه، ولی یه سفیری که معتقد بود مشروب نمی‌خورد، آزاد بود دیگه، هر کسی برای خودش.
یعنی داشتیم از این دست سفرا؟
بله داشتیم، سفیری که هیچ وقت لب به مشروب نمی‌زد، ممکن بود به حسب ظاهر دستش بگیره ولی هیچ وقت لب نمی‌زد.
میشه اشاره کنین؟
اگه بگم که یکیش خود بنده، شما فکر می‌کنید که بنده مثلا می‌خوام تظاهر کنم
ولی آقای
حبیبی و دوستانی هستن که منو می‌شناسن می‌دونن. حسن اون نظام این بود که زور در کار نبود. انسان می‌توانست مشروب بخوره، می‌توانست نخوره. انسان می‌توانست همسرش معجبه باشه، چنان که داشتیم بسیاری از همکاران ما، دوستان ما، خانماشون معجبه بودن و میتونست نباشه. البته تا حدی که شؤون کشور و شؤون اون شغلی که بر عهده داره رعایت بشه. عادت بر این جاری شده که ما همه چیه گذشته رو بگیم عالی بود و همه چیه فعلی رو بگیم مورد ایراده. نه، کارهای ناصحیح هم بود و چنان که الان هم هست کارهای صحیح هم بود و بنابراین باید به اصطلاح حسن و عیب همه چی رو با هم گفت.
رضا قاسمی بود، دیپلمات و سفیر سابق ایران در کویت. خب این مسئله رانندگی که آقای قاسمی اشاره کرد،
این مسئولیت خیلی چیز باحالیه. یعنی آدم اصلا حال میکنه با این مسئولیت. من خیلی دوست داشتم که مسئولیتی به من میدادن اون تو استودیو.
بله. خب امروز خیلی منو تهدید میکنی. حواست هست؟
امروز آره دیگه، به خاطر اینکه دیپلماسی دیگه، این دیپلماسی جدید منه.
یای رفته یه هفته پیش دستت گرفت.
آره.
دوست عزیزمون سفارش میکنیم که دوباره بیاد فوتبال.
باشه حتما. خب بریم آقا سراغ مهمون بعدیمون، زیاد منتظرش نذاریم. مهمون بعدی ما در دانمارکه،
آقای علی اکبر امیدمهر که پیش از انقلاب تقریبا اواخر دوره پهلوی وارد وزارت خارجه شده و تا سالها هم در دوران حکومت جمهوری اسلامی،
بله تو اواسط دهه 70،
آره دیگه، یعنی تو همین اخیرا دیگه، یعنی خیلی فاصله هم نداره
و به هر حال یکی از دیپلمات های ایرانیه که استعفا داده از کارش. آقای امیدمهر، اگه امکان داره یه مقدارم در مورد ظاهر صحبت کنیم. وقتی وارد وزارت خارجه شدین به شما گفتن چه جوری باید لباس بپوشین، مثلا چه ظاهری داشته باشین؟
در پاسخ به این سوال، کنکور ورودی هم دوره‌های ما که با هم رفتیم امتحان وزارت خارجه دادیم بعد از اینکه لیسانس سیاسی گرفتیم، در کنکور ورودی دانشکده حقوق کسی که نفر اول شده بود واقعا نابغه بود، از منطقه لرستان بود، منتها چون هموطنای لر ما همطور قد و بالای رشید و یه مقدار استخوان‌بندی صورتشون خیلی قهرمانانه و همطور درشت و با اونجا که رسید که باید نظر میدادن و هفت از سفرای سابق و برجسته که قیافه شناس هم بودن و مردم شناس هم روابط عمومی بودن، قبلا مدیر کلای روابط عمومی بودن، به این نتیجه رسیدن چون چهره ایشون یه مقداری خیلی استخوانی، خیلی حالت سربازی نظامی و خشنه، ممکنه در گفتگوهای سیاسی در مقابل طرف ایجاد یه مقداری ترس و یه مقداری برتری فیزیکی ایجاد بشه، اونو رد کردن.
خب آقای امیدمهر، وقتی ردش میکنن خب قاعدتا همینطور رک بهش میدن که چهره شما به درد این کار نمیخوره؟
نه، بهشون اینطوری نمیگفتن، بهشون میگفتن که برابر اساسنامه ما شما در کادر سیاسی نمیتونید به کشورت خدمت بکنید، آیا حاضرید در کادر مالی و اداری و فرهنگی نه دیپلماتیک کار بکنید؟ اگه میپذیرفتن همون حقوق و مزایا رو بهش میدادن، ماموریت‌های خارج از کشورم میرفتن، فقط در سفارت بودن، در مذاکرات دیپلماتیک شرکت نمیکردن، کارهای فرهنگی اقتصادی رو در اداره انجام میدادن، یعنی کارهای مثلا سفیر میخواست برای مذاکره ابزار کارش و اطلاعات و صورت مذاکرات رو تهیه میکرد. فکر نکنید که مثلا توهین بود که آقا تو نمیذارم زشتی یا دهنت بو میده نمیتونی اینا. ما در دوره اون 6 ماهه که بودیم فقط درسای فشرده دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکترای علوم سیاسی رو نمیخوندیم پیش مرحوم فروغی دانشکده سیاسی. ما درس غذا خوردن هم داشتیم. یادم میاد موقعی که ما غذا میخوردیم با سفرای خبره، ما بچهای دانشکده رفتیم اونجا باید قاشق به بشقاب میخوره صدا نده. ما باید یاد میگرفتیم مثلا وقتی میریم با ملکه انگلستان غذا میخوریم باید چجوری غذا بخوریم. همه بچه‌ها مراعات میکردن، گشنمون میشد. به محض اینکه امتحان غذا خوردن تموم شد، یادم میاد جلوی دانشکده یه آبجو فروشی و یه ساندویچ فروشی بود، بچه‌ها حمله می‌رفتیم اونجا. درست بعد از اینکه 5 دقیقه چیز بود دیگه، تنفس بود. بعد از تنفس اگه یکی از مردما میومدن میدیدن میرن همه دارن یه ساندویچ پیش میزنن، یه آبجو هم دارن میخورن. اینطوری بود. و حتی طرز مثلا دست دادن، طرز تعظیم کردن جلو بانوان یا خانمای همکارمون، همکلاسیامون، چجوری دست دادن با آقایون، با دیپلمات‌های طرف مقابل، فندک روشن کردن، لباس پوشیدن، گره کراوات بستن. ببینید در بعضی از گفتگوهای سیاسی ظاهر خیلی مهمه. این رفتار و برخورد و قیافه و چهره و نما و لباس پوشیدن. یادم میاد مرحوم عویدا یک گل خاص می‌زد، این براش یه امتیازی شده بود در محافل و اون معروف شده بود. یک کمبودای دیگه رو از طریق این جبران می‌کرد. به ما مثلا میگفتن که شما سعی بکنید خیلی فرهنگی، خیلی هنرمندانه اطلاعات بگیرید، منافع ملی رو حفظ بکنید، به نفع مردم ایران امتیازات سیاسی، اقتصادی، تجاری کسب بکنید.
خب طبیعتاً خیلی سخت اینایی که گفتید، به خصوص در مورد غذا خوردن. مثلا من تو هم دیدی حتما محمد توی تلویزیون نشون میده بعضی وقتا دیپلمات‌ها که میشینن اینقدر صاف و سیخکی به قول معروف باید بشینن و
بعد
خوردن هم که شما حتما تو مهمونی‌های رسمی که می‌رفتید هیچ وقت سیر نمی‌شدید، درسته؟
نه والا به خدا، من یادم نمیاد هیچ وقت در مهمانی رسمی سیر شده باشم. آخه ببینید ما ایرانی ها عادت داریم با قاشق چلو خروش تو قش، مگه میشه آدم بدون با کارد و چنگال چلو خروش بخوره؟ اصلا به دل نمی‌شینه. ولی خب در محافل دیپلماتیک باید این چیزا مراعات بشه، سر صدا نشه. مثلا لیوان آب کجا باشه، لیوان مشروب کجا باشه، دستمال کجا باشه، دستمال باید یک گوشه‌اش به کمر وصل بشه، چون درست در لحظه‌ای که بعد از اینکه غذا تموم میشه و اینا در عالم واقع دو تا گرد، دو تا شیر درنده در مقابل هم هستن، با ظاهری فرشته صفت زیبا و دوست داشتنی، ولی هر دو در حال امتیاز گرفتن از هم دیگه هستن دیگه.
حالا آقای امیدوار، اون چیزی که مشخصه، البته من که تجربه‌ای نداشتم که مثلا در یک سفارت باشم ببینم به چه صورته، ولی اون چیزی که به ذهنم میاد اینه که بعد از انقلاب لااقل بعضی از این آداب باید تغییر کرده باشه و بعضی از مواد غذایی و نوشیدنی اصولا وجود نداره در مهمانی‌های سفارت.
چه تغییراتی ایجاد شد؟
شب ژانویه 1980 من وارد بمبئی شدم به عنوان سرپرست امور دانشجویان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بمبئی. اولین بخشنامه‌ای که اومد از آقای بنی‌زاد که شما حق ندارید در محافل و مجامع دیپلماتیک کراوات بزنید. بعدش هم یه بخشنامه دیگه اومد، اون فتوای مرحوم خمینی که در شهرهای بزرگ بزرگ، فاصله ها رو باید در نظر بگیری، مثلا نماز شکسته یا روزه نباید باشه رعایت بشه یا نشه. به صحبت بر سر این بود که نماز خواندن در محافل دیپلماتیک یا تظاهر به مسائل واجبه نماز با این و شرایع دین اسلام یک حرکت سیاسی انقلابی برای صدور انقلاب اسلامی ایران است، شما حتما این کارو بکنید. به خاطر همین بود که مثلا روز ملی پیروزی آقای ماو در چین و سفارت چین هم ما رو دعوت کرده و مثلا گوشت خوکم دارن سرو میکنن، مشروبم هست، ولی ما دیپلمات‌های ایرانی یه سالن دور هم دیگه جمع شدیم پناه بردیم اونجا که مشروب نیست و فلان اینا. بعد آقای سفیر جلو داره نماز میخونه در اونجا، ما هم پشت سرش اقتدا میکنیم نماز جماعت دو رکعت شکسته که فرمانشات مثلا رهبر جمهوری اسلامی هم رعایت بشه که ما صدور انقلاب میکنیم اینا. بخشنامه اومده بود که ما حق نداریم با خانوما دست بدیم، حق نداریم با کسایی که دیوان مشروب دستشونه کنارشون بیستیم از ما عکس بگیرن، حق نداریم در مجامع محافلی که مشروب سرو میشه شرکت بکنیم. به هر حال به طور کلی ما تافته جداگانه بودیم و حالت عادی نداشتیم، هیچ کدوم کراوات نداشتیم، پیرهن یقه آخوندی داشتیم. ضمن پیرهن یقه آخوندی داشتن اون اوایل کاپشن نظامی آمریکایی داشتن دلیل حزب الله بود، همه اینطوری بودیم، یه تحریشی باید می‌داشتیم. یکی از علائم حزب الله بودنم اون اوایل، البته بعدن همه اینا از بین رفت، برای این همکارای نازنین من که پناهنده شده همشون یک پارچه آقا هستن واسه من باهاشون صحبت میکنم، واقعا دیپلمات واقعی هستن، ولی اون موقع مثلا حتی دندوناشون رو نمی‌شستن، مثلا میگفتن بوی بد هم دشمن کشه. بله همین مسائل بود،
دشمن دوستم رو میکشه آقای امید مهر.
و مثلا مثالهایی میزدن در فلان جنگ در فلان غزوه اینطوری بود که دشمن شکست خورد، ما هم که چیزاره ندیده بودیم حرفاشون رو باور میکردیم، ولی واقعا اینطوری در غزوات مثلا حضرت رسول هم همچین چیزایی نبوده بود، اینا از خودشون در آورده بودن. به هر حال اونطوری بود، ولی خوشبختانه بعد از بخشنامه های هاشمی این مسائل از بین رفت، اون کاپشن برکنار رفت، البته یقه آخوندی موند و منتها تبدیل به کاپشن.
آره این همیشه برای من سوال بود آقا چرا دیپلمات‌های ایرانی همه لباس پیرن بدون یقه میپوشن؟
آره مثل اینکه تبدیل شده اصلا به لباس دیپلماسی ایران دیگه.
لباس یقه آخوندی به خاطر احترام به روحانیت، به خاطر اینکه در وزارت خارجه بحث بر اینه که روحانیت باعث پیروزی انقلاب شده و اینه که ما مدیونیم.
بعد فکر کنم یکی از مسائلی که بعد از انقلاب برای دیپلمات‌های ایرانی که مستقر در کشورهای غیر اسلامی بودن میتونسته مطرح باشه حتما تهیه گوشت حلال بوده، اینطور نبوده؟
بله واقعا، البته خب شما میدونید که برای دیپلمات‌ها امتیازات زیادی از این که خونه‌شون، ماشینشون و محل اداریشون بر اساس کنوانسیون وین از مسئولیت سیاسی برخورداره. مثلا به ماشین دیپلماتیک میشه گفت که مثلا یک گوشه ای از خاک ایران کسی حق به تجاوز به اون ماشین رو نداره، ولی در این حال یه پاسپورت سیاسی داشتن دیپلمات بودن امتیازات زیادی هم داره که از گمرک بدون ایمیگریشن بدون گشتن اینا رد میشن، مسئولیت دارن و از فروشگاه‌های دیپلماتیک هم خرید میکنن بدون اینکه مالیات بدن. فرض بفرمایید که در انگلستان یا هر جا اگه مالیات هست برای هر چیزی، در فریدیوتی شاپ اگه 20% دیوتی میگیرن، این دیپلمات‌ها اون 20% هم نمیدن. بنابراین حتی وقتی از هنگ کنگ جاهای دیگه دبی این چیزا هم دستور میدن و براشون جنس بیاد بر اساس ورقه‌های دیپلماتیک، مالیات نمیدن. ولی ما دستور داشتیم که از فروشگاه‌های حلال گوشت حلال، سربریده و مرغ حلال استفاده بکنیم، برای اینکه روحانیون میومدن و ما باید وظیفه داشتیم که به خونه‌هامون دعوت بکنیم. همه آداب و رسوم مربوط به اسلام از نظر این فرد بفهمید که در خارج توالت ها فرنگی، ما باید توالت هامونو یه کرسی میگرفتیم وسطشو سوراخ میگردیم روی این توالت فرنگی میذاشتیم که میلفتیم توالت چاهی میشد. در کابل همه این کارو کرده بودن، ما همه اینا رو باید رعایت میکردیم.
خب اینم از دیپلمات شدن، اینم از
دیپلمات بودن، زندگی دیپلمات ها
بودن. بفرمایید که تلفن زیاد داشتیم.
سارا خانم بیچاره تو کنکور قبول نشده، تسلیت میگیم.
ناراحته، میخواد بره دانشگاه آزاد، حالا دیگه بعد برید.
آره ناامید نشو، مطمئنیم که حتما دفعه بعد میتونی موفق باشی.
از مصاحبه با اندی هم تشکر کرده. حسین خادمی از درودم شماره داریو شاخص محمدرضا.
شرمنده نمیشه. اکرم از دسفول گفته با شهاب قیام مصاحبه.
شهاب قیام آقا
شهرا، آره شهاب شهاب تیام مصوبه ببخشید
نمیشناسی همون که میخونه دیگه نمیشناسی همون که میگه از اون بالا کفتر میای یا یک دونه دختر میای
بلاش
دختره از اون بالا میاد
آره واقعا سوال جالبی بود یه برنامه قرار شد
آره یه قراره یه برنامه در مورد ترانه ها بسازیم
آره معصومه از بردسکن گفته ممنون از مصاحبتتون با اندی با منصور و بنیامین هم مصاحبه بگیرید
صبا باز برای امیر عباس پیغام فرستاده گفته خیلی دلم برای تنگ شده نذار زندگیمون از هم بپاشه امیر عباس برو خونه تون
آره به بچه‌هات فکر کن امیر عباس برنامه دیروزتون درباره اندی برام سورپرایز بود من از اون شنوندایی هستم که فقط برنامه‌تون رو گوش میدم
فقط هم اسممو نمیگم
آره آقا محمد سلامی از سیستان و بلوچستان
آقا این آقا محمد آره
ترانه اسو
آره گفته با سین نوشته میشه بله با من. سین نوشته میشه بعدم گفته که من سرچ کردم پیداش نکردم تو آلبوم گرگ و بره این تو آلبومای دنیا و آلبوم هوای یارم هست میتونی تو اون سرچ کنی پیداش کنی
یک شنونده بینام دیگه گفته این برنامه شما چیه این برنامه شما چیه تو
چیه؟
واقعا
منم نمیدونم آقا یک نفر به این شنوندهمون بگه برنامه ما چیه
احمد شنونده نابینامون از شوش گفته مصاحبه با هنرمندان خیلی خوب بود خوابش نبود
چه خوب
واقعا
آفرین احمد
واقعا یکی از معیارها برای
احمد این برنامه چیه
کیفیت برنامه همین هست که احمد آقا خوابش میبره یا نه
آره. بشیر خب. برای من پیغام گذاشته گفته رادیوتون خیلی پارازیت داره اگه ممکنه مشکلشو برطرف کن من چجوری میتونم اون کار انجام بدم
موزل پارازیت هم بعد چیزیه مشتبه از دسفول خواسته که با محسن یگانه و فرهاد مجیدی مصاحبه بگیریم و بیوگرافی امیدو که قبلا داشتیم تو برنامه
آره مصاحبه باش داشتیم مهناز از خراسان رضوی که به تو سلام رسونده
سلام عرض شد
آره و بعدم گفته که برنامه‌تون مثل یه انار سرخ میمونه که وقتی نصفش کنین 3 تا دونه ازش بیرون میاد البته دونه هاش قشنگه
خب
مهر و محبت عشق مهربونی و صفا و صمیمیت
و
آخرین تلفن ها عقیق از شیراز که تشکر کرده از برنامه اندی و فاروق بریم سراغ ایمیلا
بریم رضوان خانم که همش ایمیلای محرمانه برامون میفرسته نمیدونم چرا سابجکت ایمیلاش همیشه از محرمانه
آره نمیدونم
ما هم همیشه علنی میخونیم تو رادیو رعایت
باحال بودش
گفته که برنامه هفته پیشتون چی بود مصاحبه با
اندی بود که براش فرستادم
خیلی خوب هیچ جا هم گفته قبول نشدم بیا دو تا شد هرکی برنامه نگاه تازه رو گوش میده قبول نمیشه بیا
این فردا ما رو مزل میدونن
تو رو خدا یه جا قبول بشین وگرنه آره. ما بعد وقت میشیم مهسا خانم
تشکر کرده از مصاحبه با اندی و گفته کاشکی با سپیدم یه روز مصاحبه کنی
باور کنید که سپیدم مهمونه قول حتمی دو سه هفته دیگه حتما منتظر باش میاد سپیده لیدا گفته مصاحبتون با اندی خیلی خوب بود
نسرین گفته من نمیدونم برنامه‌تون هنوز ادامه داره یا نه و تشکر
که ادامه داره که ما اینجاییم
آرزو که دست من خوب بشه که خیلی ممنون خوب شده
خوب شده دست بعدیش تو راهه راستین نکته اصلی ایمیلم رو نخوندید به این میگن تحریف
یا سانسور میکنه ایمیل مردم رو
سانسور تحریف والا ما هرچی به نظرم میاد که اصلی همونو میخونیم البته بعضی وقتا هم اون بخشش رو میخونیم که بتونیم یکم شوخی
کنیم آره گفته بازم از اینجور گفتگوها داشته باشیم
خب
فرنازم مثل این که ایمیلش رو اشتباهی فرستاده بوده
آره برای اینکه به جای که به ما بفرسته یه جای دیگه فرستاده به نظر من که هیچ مشکلی نیست
آرزو گفته محمد رضا خیلی دوستت دارم چون یک ایمیل منو خوندی دو آخر فیلم آلپاچینو رو دیدی بیا
تو هم ببین تا دوستت داشته باشه ترانه خانم گفته که توجهی نکردیم به ایمیلش چرا توجه کردیم ترانه خانم متاسفانه اون موضوع خودکشی توی روستای شما ما نیاز به یک منبع معتبر داریم تا بهش بپردازیم
زهرا گفته یک سری میشه که برنامه‌مون رو دنبال میکنه صدای هر دومون خیلی قشنگه البته صدای منو گفته قشنگ‌تره ولی خب این دیگه نظر زهراست دیگه
اشتباه میکنی زهرا
گفته خیلی چیزا هم نمیذاری من بگم
بگو.
گفته خیلی چیزا از برنامه‌تون یاد گرفتم
خیلی ممنون علی از قوچان گفته که خیلی باحالین درباره اتفاقات سال 2012 برنامه درست به خدا سال 2012 هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته نه اشتباه گفتم ببین حتما یه اتفاقاتی میفته و قابل پیش بینی نیست
حامی از شیراز هم گفته داره کتاب مینویسه از ما خواسته برای مقدمه کتابش کمکش کنیم
با شرمنده ایم حامی جان ما سواد مواد نداریم زهرا خانم در مورد شاعر شعرهای اندی گفته این معلم ادبیات داشتیم که میگفت که چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید خیلی خب اینم نظر زهرا خانم
گفته برنامه هفته پیش اجازه... خودتون میخورد
به درد خودمون میخورد
آقا این مشکل فیلترینگ گفت اینو میگم برنامه نگاه تازه بتونه حل کنه سهیلا مشکل فیلترینگ داره و موسا هم همچنین
باید به info@radiofarda.com ایمیل بزنن محمد هم گفته مصاحبه با ایبی بگیریم
محسن گفته یه صفحه برای نگاه تازه در فیسبوک درست کنیم
آره اینم تو فکرش هستیم بابک از منچستر گفته برنامه‌تون واقعی خودمونی و صادقه
حمید گفته با کوروس مصاحبه کنید
آره دیگه وقتی با اندی حرف می‌زنیم با کوروس هم
نمیشه سراغش نرم
و آردا گفته آقای کاظمی خیلی پیشرفت کردی به جای وبلاگ میگی وبلاگ
آقا چرا گفتی وبلاگ
بخاطر اینکه کلمه بعد از وبلاگ قاف داشت منظورش توی
خبره
بخاطر همین یه لحظه اشتباه کردم ولی تصحیح کردم.
اتفاق میفته دیگه.
آردام نمیپذیره، اشکال نداره، برای اون ایمیل بزنید، ایراد بگیرید، حرف بزنید، هر چی دوست دارید بگید به jawanan@radiofarda.com javan بچی جوانان an
@radiofarda.com و 202-02-21-12-41-14 رو هم فراموش نکنید که شماره اختصاصی برنامه ماست.
بای بای تا
خب دوستان، شماره تلفن نگاه تازه رو گفتن، من هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو بگم. 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید و دیدگاه های خودتون رو درباره مسائل روز با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. خب سپاس که با ما بودید، با ما هستید و با رادیو فردا خواهید ماند. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. بخش بعدی خبر رأس ساعت 11 و تا بخش بعدی خبر، این شما رادیو فردا و ترانه.